بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. خوب خدا را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق داد باز در محضر کتاب‌های شخصیتی مثل جناب خواجه نصیرالدین طوسی، اون هم اوصاف الاشراف، که شاید تعبیر من اینه واقعا به حق اوصاف اشرافه و ماه مبارک رمضان هم هست که شروع کردیم. خدا را شاکریم. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن اشراف امتی حملت القرآن، خیلی زیباست. بزرگان امت من، شریفان امت من حمله قرآن هستن، یعنی کسانی هستن که اینها با قرآن اونس دارن، طوری اونس دارن که حامل قرآن هستن. حامل قرآن هستن چطور؟ والدی حامل ولده انسان به مرحله‌ای برسد که حامل قرآن بشود. خیلی نکته عجیبی است و شاید اسم شریف اوصاف الاشراف هم اوصاف شریفان به همین جهت باشه. من یه اشاره بکنم به تاریخ کتابت و انگیزه کتابت و یه مختصر و گزارشی از انشاءالله تبارک و تعالی مطالب کتاب که برسیم و بخوانیم و بدانیم و انشاءالله برسیم و واجد این شرایط بشیم. اوصاف الاشراف رو جناب خواجه نصیرالدین طوسی که خود ایشون شخصیت در قرن هفتم هستن، به تقاضای شاه و وزیر شاه نوشت. وزیر هلاکو خان تقاضا کرد از شخصیتی مثل ایشون که مطالبی رو بنویسد کسانی که احتیاج دارن در سیر و سلوکشون ازشون استفاده بشه. و پس مطالب به تقاضای شاه و وزرا و شاهزادگان و کسانی است که مسئولیت دارن و به حسب ظاهر هم میتونیم بگیم باز جز کسانی هستن که برترهای مردم هستن به این لحاظ حداقل. اون هم از شخصیتی مثل جناب حاجی نصیرالدین طوسی که خدا حفظشون کنه، حضرت استادمون حضرت علامه حسنزاده روحی له الفدا، ایشون بارها می‌فرمودند حاجی نصیرالدین طوسی در کتابهاش، در تجریدش، و من اضافه می‌کنم مطلب ایشون رو عرض می‌کنم در اوصاف الاشرافش، مطالب را همانند سربهای قالبهای سربی بیان کرده، یعنی اینقدر با دقت و با عنایته. انشاءالله امیدواریم که با دقت هم دنبال بشه و همونطور که ایشون در قالبهای سربی الفاظ معانی رو بیان کرده، ما هم بتونیم در قالبهای معنویمون و باطنیمون انشاءالله اینها رو پیاده بکنیم و ثبت و ضبط بکنیم، که کتاب رو هم که کتاب میگن به خاطر ثبت و ضبطشه. گرچه که بعضی ها میگن کتاب اسم مصدره به معنی مکتوبه، و نه، همون نفس ثبت و ضبطه. کتاب بعدی لاری بردی بعدی الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، خود این ثبت و ضبطش درش شک و شبهه نیست، هم تکوین رو و هم تدوین رو و همه رو شامل میشه. و پس اوصاف الاشراف رو این شخصیت بزرگوار به تقاضای وزیر هلاکو خان نوشتن. و خوب میدونید جناب خواجه نصیرالدین طوسی در کمتر علمی است که ایشون کتاب نداشته باشه، از کهکشان‌ها و افلاک گرفته، از موجودهای عرشی گرفته تا موجودهای فرشی و زمینی ایشون کتاب داره. این حکایتی که عرض میکنم شاید مال 25 سال قبل باشه. اخبار علمی فرهنگی بعد لندن رو گوش میکردم 25 سال قبل، دیدیم که ایشون اعلام کرد که امروز گرانترین نوشته در بازارهای کتابهای جهانی معامله شد. بزرگترین و گرانترین نوشته، یه مبلغ زیادی هم قیمتش رو گفت، حالا من مبلغش الان یادم نیست که به ذهن حرف میزنم. بعد ایشون گفتش که این کتاب نبود جز یک رساله 2-3-4 صفحه‌ای از خواجه نصیرالدین طوسی. حالا ببینید، یک رساله 2-3-4 صفحه‌ای با همین تعبیر، یه عالمی در زمانهای بعد از رحلتش کتاب 2 صفحه‌ای او گرانترین بله کتاب عصر بشه و معامله بشه. دانشمندهای ما بودن خواجه نصیرالدین طوسی، حالا انشالله آره و حمدالله رب العالمین توفیق داشتیم کتاب شرح اشارات ایشون، شرح تجرید ایشون رو بارها محضر عزیزان فاضلمون بودیم. الان هم که انشالله توفیقی شده بتونیم این اوصاف الاشراف رو با جوری که انشاءالله بر جانها بنشیند و یادگاری باشه انشاءالله بله بگیم و بشنویم. خوب، اوصاف الاشراف رو این شخصیت با این گونه نوشتن و ایشون کتابای مختلفی داره، قریب به 240 کتاب داره ایشون نوشته داره، کتابون که تقریبا باقی مونده، حالا اونهایی که از بین رفته که هنوز مشخص نیست. در رشته‌های مختلفی هم ایشون دارای کتاب و نوشته هست که حالا فرصت توضیح دادن نوشته‌های ایشون نیست، از ریاضیات و هیئت و نجوم و بله علوم فلسفه و عرفان و کلام و در شرح تجریدش دیگه در کلام معرفه کرده. و ایشون کتابی هم داره در اخلاق تحت عنوان اخلاق ناصری، خیلی کتاب خوبی، توصیه می‌کنیم بخوندنش. بله که بعضی ها مرحوم خواجه رو با بعضی از فصولش ایشون رو متاسفانه نفهمیدن مسخره کردن، چون ایشون یه فصلی داره در اخلاق ناظری تحت آداب شراب خوری، آداب شراب خوری. یه عده گمان کردن که این شراب خوری گرفتن ببینید این خواجه نصیرالدین طوسی، اما نمیدانن که وسقاهم ربهم شرابن تهورا. این شراب کلمه مشترک بین این شراب و اون شراب است. متاسفانه گناهکاران شرابخوران جسمانی بله بردن شراب معرفتی را و به استعاره گرفتن و عده‌ای رو هم اتهام زدن. آره، اما نمیدونن اون مستی کجا و این مستی کجا، اون شراب کجا و این شراب کجا. و سقاهم ربهم شراباً طهورا. مرحوم حالا که صحبت اینجا شد نکته تفسیری هم اشاره کنم، جناب مجمع البیان مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان، تفسیر شریف مجمع البیان که این تفسیر رو در محضر علامه حضرت استادمون حفظه الله تبارک و تعالی و روحی له الفدا میخوندیم، چون وقتی به سقاهم ربهم شراباً طهورا رسیده انشاءالله روایت رو میبینید، ایشون میفرماین این شراب یعنی همه اینها را پاک میکند از کلیه بدیها و پلیدیهایی که داره. لا اله حقیقت اوصاف الاشرافه همینی که الان ایشون آره. حالا ایشون کتابی داره به نام اخلاق ناصری و در اون کتاب اخلاق ناصری این فصل و فصول مختلف دیگری رو دارن. حالا به این جهت اشاره کردم که اونهایی که نمیتوانن به حقیقت علما برسن متاسفانه به مسخره میگیرن نوشته ها و مکتوبات و حالات خوش علما رو. ایشون جالب اینه که این اوصاف رو هم در دهه آخر عمرشون می نویسن، طوری که ما مطلع هستیم، و بعد از اخلاق ناصری هم می نویسن. و این رساله اصلا موضوعش برای یک سیر سلوکه، یعنی اگر از ما بپرسن رساله سیر سلوک خواجه نصیر الدین طوسی چیست، میگیم اوصاف الاشرافه. و ایشون حالا رساله های مختصر زیادی دارن و یک رساله هم مختصر به همین شیوه دارن در توحید که اون هم خوندنی است. انشاءالله فرصتی بشه ترازهای اون رو هم بخونید، که حضرت استادمون حضرت علامه روحی له الفداه هم اون رو تعلیقه زدن و تصحیحش کردن به نام رساله آغاز و انجام. رساله آغاز و انجام راجع به توحید و معاد و مبدأ و معاد یکی از قوی ترین و خلاصه ترین رساله هاست. خوب، حالا پس این رساله در این جهت گزارشگونه ای عرض کنم از مطالب و فهرست این رساله شریفه و این اوصاف الاشراف در 6 باب، و هر بابی را ایشون در 6 فصل و 6 قسمت تقسیم کردن و بیان کردن، و جز باب ششم که باب ششم ظاهراً یه جهت بیشتر نیست، و ایشون قائله که در باب ششم که بحث فنا باشد یه چیز بیشتر دیگه نیست، کثرت نیست ما فرصت بحثشو بکنیم. یعنی روال سیر کتبی کتاب هم یه سیر معرکه‌ای. خب حالا انشالله وارد میشیم در ابوابش که وارد شدیم باز مشخص میشه، و واقعا میتونیم عرض کنیم که اوصاف الاشراف اوصاف الاشرافه، و اوصاف الاشراف شریف سازه و اشرف سازه و اشرف سازه، مثل یه پالایشگاهی که شرفا میسازد و شریف میسازد. چون میدونیم سید دو طرفه رو در اصطلاح برای جسمانی ما و تاریخی و نسبی ما و انساب بهش میگن شریف، بهش میگن شریف، سید شریفه، میر سید شریف در ستاقال شرافت در شرافت. بله، و جالب اینه که این رساله هم شرحهای مختلفی هم داره تعلیق، چون رساله رساله درسی است و حتی به عربی هم ترجمه شده. بعضی از بزرگان بله این رو به عربی هم ترجمه کردن، و به حمد الله رب العالمین ما هم گهگاهی قلم به دست می گرفتیم بعضی از فرازها را توضیح می دادیم، و می تونم عرض کنم که به حمد الله رب العالمین با توجه به بعضی از ابوابش و خصوصیاتش این دفاتر الهی نامه ما هم اشاره داره، که اگه اون فرازها هم زمینه بشه می تونه یه توضیح اجمالی برای بعضی از فرازهای کتاب باشه. خب مقدمه کتاب رو من با عبارات خود ایشون تیمن و تبرکن بخونید، و جالب اینه که ایشون بحث رو هم از بحث حرکت شروع میکنه. باب اول راجع به حرکت، باب دوم راجع به موانع، همینطور تا باب ششم که دیگه فهرست رو خودتون انشاءالله یادداشت میکنید. بله، و باب اول که در حرکت در ایمان هست، اولین باب راجع به ایمانه، و در ایمان چندین مطلب رو بیان میکنن که انشالله میرسیم 6 مطلب رو بیان میکنن: ایمان و بله ثبات و نیت و صدق و امانت و بفرمای انابت و اخلاص. حالا میرسیم انشالله. من عبارت رو مقدمه رو بخونم چون بنابراین حالت شعرگونه باشه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که دست ماست اولش اینه: هو الله تعالی شأنه، هو الله تعالی شأنه، بله خدایی که اوست، خدایی که شأن او متعالی است، تعالی شأنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس قیاس بار خدایی را که به سبب اون که هیچ عقل را قوت اطلاع بر حقیقت او نیست. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عقول در او متحیرند، چون میدونید فخر همه عقلا عقلشونه، فخر و فصل ممیز انسان عقل انسانه. عقلای عالم در بارگاه باری تعالی هیچ گونه بله نمیتونن عرض اندام بکنن، سپاس بی قیاس. این سپاس بی قیاس یعنی سپاسی که هیچ حد و نهایتی نداره، دو نداره، یعنی سپاس وحدانی و احدی شایسته اوست، که اونی که عقل توانایی اطلاع بر حقیقت او نیست. خیلی جالبه، بر حقیقت او نیست اما بر معرفت او هست. علم بهش راه نداره اما معرفت بهش راه داره. اگر انسان به خودش بنگرد به او میرسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. و هیچ فکر و دانش، فکر میدونید آن است که صغرا و کبرا داشته باشه، اصغر و اوسط و اکبر داشته باشه، هیچ فکر و دانش را وسع احاطت به کنه معرفت او نه. بله، پس بنابراین به کنه معرفت، کنه معرفتش هم شایسته خودشه، اما شمه معرفتش نه، این هست شعبه معرفتش، این امکان دارد. ما عرفناک حق معرفته، ما عبدناک حق عبادته. جالب اینه که در این ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک دو تا احتماله، ما مای موصوله باشه، ما مای نافیه باشد. ما نشناختیم حق معرفتت را، نه، یا اون شما شناختیم حق معرفت تو است، به قدر خودمون هر دو درسته. و ما در نقطه های معرفتیمون برای حدیث هر دو احتمال رو بیان کردیم. هیچ فکر و دانش را وسعت احاطت بکنه معرفت او نه. هر عبارت که در رأت او ایراد کنن و هر بیان که در وصف او بر زمان رانن، اگر ثبوتی باشد از شائبه تشبیه معرا در تصور نیاید، و اگر غیر ثبوتی بود از قائله تعطیل مبرا. میدونی دیگه، بله، به امر بین تشبیه و تنزیهه. یه عده میگن اصلا خدا را نمیشود شناخت، یه عده میگن کاملا میشن شناخت و بله مثل مخلوقات میشناسن. هر دوی اینها غلطه. نه به کن میشود شناخت، نه به عبارت، نه به اشارت. خدا قابل اشارت نیست، قابل تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق فرع بر احاطه، چیزی نمیتواند بر اون محیط واقع بشه. او محاط، انهو به کل شیء محیط، خود قرآن میگه. خب وقتی چنین باشد، پس بنابراین چه صفات ثبوتی و چه صفات غیر ثبوتی همه به خودش برمیگرده. در توهم نیفتد از این جهت پیشوای اصفیا. به به، چقدر تعبیر زیبایی، پیشوای اصفیا، آنانی که دیگه زبده و نخبه هستن، جمع صفی نخبه هستن، و مقتدای اولیا. به به به، اولیای الهی که ولی رو ولی میگن، به این جهت که همه رو نزدیک به حضرت حق قرار میده و پشت سر هم انسانها رو به خدا میرساند، و مقتدای اولیا و خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت و فرمود لا احصی ثناء علیک. علی، ما نمیتوانیم بشمریم ثناء بر تو را. ثناء بر تو قابل شمارش نیست، من کسی میتونه ثناء تو رو بشموره. انت کما اثنیت علی نفسه، تو همونطور هستی که خودت رو ثناء کردی. خدا قابل تعریف نیست، قابل ستایش نیست. هر کس ستایش میکنه به قلم و قدم خود ستایش میکنه. انت کما اثنیت علی نفسک و انت فوق ما یقول و القائلو. به به به، تو بالاتر از اونی که گفته میشه و میگین و گوینده ها. بله، هرچه هر که ثنا کرد به قدر خودش ثنا کرد. پس خدا قابل معرفت نیست، ثنایش هم از ثناگویان محدوده. و هزاران درود و صلوات و آفرین و تحیات بر روح مقدس او و ارواح پاکان و دودمان او، خصوصا ائمه معصومین و برگزیدگان یاران او، به حق الحق. به به چقدر تعبیر زیبایی، به حق الحق. خدا همه بله به حمد الله رب العالمین شرایط کمال رو فراهم کرده. شون بعد از این فراز خطبه شون میگن محرر این رسالت و مقرر این مقالت محمد طوسی، بعد از کتاب اخلاق ناصری میگن ایشون رو اینو به تقاضای بله وزیر نوشتیم. و جالب اینه که از خصوصیات این کتاب اینه که ایشون هر فصلی رو که وارد میشون آیه و روایتی رو بیان میکنن. این قسمت رو دیگه نمیخونیم، بله قسمتی که باز مختصر دیگه مطلب خیلی خاصی نداره، که ایشون انگیزه تألیف رو بیان میکنن. بعد ایشون میفرماین که بله این مشتمل بر شرح حقایق و ذکر اون دقایق بعد مختصرم وضع کردن و هر بابی را آیتی از تنزیل مجید قرآن لا یأتیه الباطل من بین یده و لا من خلفه. و ایشون میفرماین اسمشون رو هم اوصاف اشراف گذاشتی، اوصاف الاشراف. و بعد در این قسمتی که بیان میکنن میگن شامل مکارم اخلاقی و محاسن و شیم بله این انسان و اوصاف الاشرافه. و بعد ایشون میفرماین که بله این مختصر مشتمل بر چیزیست که شبهه درش نیست. این قسمت رو هم بخونیم که واقعا خوندنیست و دیگه بذاریم بقیه شو برای جلسه آینده. آغاز سخن رو ایشون اینطوری بیان میکنن و ذکر اون چه این مختصر مشتمل بر آن خواهد بود شبهه نیست که هر کسی که ببینید انگیزه این که چرا این کتاب رو نوشتن. ایشون میفرماین انسان وقتی نگاه به خودش بکنه میبینه محتاجه، نیازمنده، و این نیاز این رو میخواند یک بی نیازی را. پس بنابراین نیاز دارد که یه صفتهایی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه که این حرکت او رو به طرف بی نیازی بکشونه. ما همه داریم میریم که بی نیاز بشیم، منتها نه بی نیاز مطلق. بی نیاز مطلق یکی بیشتر نیست، میریم که بی نیازهای نسبی بشیم. شون میفرمان هر کسی در خود و افعال خود نگرد خیشتن را به غیر خیش محتاج داند. به به چقدر زیبا. ای غیر یعنی خدا، ای غیر نده گران، ای غیر یعنی خدا، محتاج به غیرشه. و محتاج به غیر چه باشد؟ ناقص باشد. خب کسی که احتیاج داره دیگه ناقصه، کامل نیست. و چون از نقص خود خبردار شود در باطن او شوقی که باعث او باشد بر طلب کمال پدید آید. چقدر زیبا این فلسفه اخلاقه. اگه از من طلبه بپرسن فلسفه اخلاق یعنی چی، بیا فلسفه اخلاق یعنی چرا ما باید متخلف باشیم؟ چون ما نیازمندیم. چون ما نیازمندیم، نیاز ما میگه که باید برید به سراغ کمال، متخلق بشید، اوصاف شریفان رو بگیرید. و اوصاف شریفان رو گرفتن یعنی متخلق شدن. پس انسان ناقص است، نقص او خدا خدای او را بلند می کند. خدا خدای او را که بلند کند دنبال صفات کمالی است. دنبال صفات کمالی یعنی اخلاق و معرفت و عرفان. شوقی در او که باعث او باشد بر طلب کمال پدید آید به حرکتی که محتاج شود در کمال و اهل طریقت این حرکت را سلوک کند. چقدر زیبا. پس سلوک تعریف که سلوک چیه؟ سلوک یعنی این که انسان محتاج است، دنبال رفع حاجته، نیازشو برطرف بکنه. برطرف شدن تعبیر ما برطرف شدن نیازهای او به معرفت اوست، به تخلق اوست، تخلق او به اخلاق الله. و این تخلق او بهش حرکت میده، راه میفته. که پس ما یه حرکت فکری داریم، یه حرکت عملی داریم. اخلاق حرکت چه هست؟ حرکت عملیه. اهل طریقت این حرکت را سلوک کنن. کسی که به این حرکت رغبت کند شش چیز لازمه حال او شود، نه قال او، حال او. پس بنابراینشون از همینجا شروع کردن که همه چیزا از حرکت شروع میشه. انسان صاحب حرکته. حرکت شرایط ها انشاءالله بعدن میرسیم. حرکت شرایطی داره، محرک داره، متحرک داره، مقصد داره، مقصود داره، زمان داره، مکان داره. و این حرکت پس وقتی که ما میگیم سلوک، سلوک یعنی پیمودن، پیمودن این مسیر. و ایشون می‌فرمایند در این پیمایش و پیمودن شش چیز لازم دارد، که حالا اون شش چیز رو دیگه بله اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم تا برسیم به ادامهش. انشاءالله امیدواریم که خدا توفیق بده و بدونید این رو هم بله محضرتون بگیم. انشاءالله همه کسانی که میشنوند انشاءالله در آینده میخوانند این مطالب رو بدانند که اخلاق اگر بر جان بنشیند فایده دارد، اگر در لفظ و همینجور گفتمان باشه هیچ فایده‌ای ندارد. مثل کسی که آدرس دارد و سراغ صاحب آدرس نمی رود. انشاءالله آدرس رو بگیریم، اوصاف الاشراف بهترین آدرس مختصره و انشاءالله حرکت بکنیم تا باز نوبت رسد به این که بتونیم در محضر آیات و روایات بله زانو بزنیم و استفاده بکنیم. از خصوصیت این اوصاف الاشراف اینه که هر باب و هر فصل و هر قسمتی را با آیه و روایاتی عجین کرده. کاری که صدر المتعلهین در جمع بین حکمت‌های مختلف کرد و فلاسفه و فلسفه مختلف کرد، ایشون جمع بین اینها رو در این اوصاف الاشراف انجام دادن و خیلی هنر کردن. انشالله امیدواریم که بتونیم سالک این حرکت ها و مراحل و کمالات باشیم و انشالله طالبش باشیم در مرحله اول، راغب و شائق باشیم در مراحل بعدی و انشالله عاشق باشیم در مرحله سوم و انشالله واجد و واصل باشیم در مراحل بعدی تا برسیم که انشالله عارف بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.